بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. آخرین مصداق عهد در تقسیم بندی که از آیات و روایات استفاده شده، که البته از نظر رتبه اول عهد نبوت و امامت، این عهد بعد از عهد توحید شریفترین و عظیمترین عهد خداونده که به انسان ارائه شده. کاربرد این عهد و آثار این عهد فوق العاده است. دشمن در هر زمانی به تناسب زمان کاربرد بودن این عهد رو میشناخته. دشمن معاند، یا به قول قرآن کریم دشمن حسود، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، آتینا آل ابراهیم ملکن عظیما. از ذیل آیه استفاده میشه الناس پیغمبرانن و ائمه طاهرین، چون آل ابراهیم داره. لآتینا آل ابراهیم ملکن عظیما. و دشمنی با نبوت در اوج خودش، البته در زمان اسلام از طریق اول یهود و بعد نصارا شروع شد، تداوم پیدا کرد این دشمنی تا به نقطه جنگ‌های صلیبی در قرون وسطا رسید. چرا که علمای یهود و علمای مسیحیت که در رأس دشمنان این عهد بودن، همه امکانات خودشون رو به کار گرفتن که چراغ نبوت پیغمبر و دنبالش اهل بیت و امامت خاندان پیغمبر رو خاموش بکنن. روزگار ما هم که میبینید در اروپا و امریکا علیه عهد نبوت و امامت چقدر تبلیغات سوء میشه، سفسطه اندازی میشه، وسوسه اندازی میشه و جماعت وهابیه هم علیه این عهد تا الان میلیون ها کتاب چاپ کردن، تیراژهای بسیار وسیع، با علم کردن دشمنان این عهد با اوصاف دروغین. یک کتابی رو من در مدینه دیدم، الان یادم نی چاپ چندومش بود، ولی چاپ اولش 1,000,000 تیراج بود، درباره یزید ابن معاویه. عناوینش هم این بود، طبق فهرست بندی، ایمان او، عدالت او، زهد او، کرامات او، عبادت او، اینا عناوین این کتاب بود برای یه سگباز میمونباز که با این دروغها و ترفندها این چهره ها رو جا بندازن و با ایرادهایی که از کتابشون بر ضد پیغمبر و ائمه طاهرین در میاد، اونا رو از زندگی و اندیشه دیگران حذف بکنن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عاشق محمد حسین کاشف القطا رو که مبارزات علمی و فکریشون با کتابهای دشمنان مبارزات بسیار اثرگذاری بوده. یه نکته ای رو ایشون دارن که لا تنتشر الهدى الا من حيث تنتشر الضلاله. شما ببینید دشمن علیه حقایق الهیه چی کار میکنه؟ با همون سبک بر علیهش قیام بکنید. اگر او با خطابه داره مبارزه میکنه، شما هم با خطابه مبارزه کنید، چون بالاخره صدای مخالف هم میشه همه جا پخش بوده در حد تناسب زمان. الان که دیگه کنار تخت خواب مردم 4,000 جور کانال های ضد حقایق با یه لحظه قابل روشن کردنه. اگر با کتاب دارن مبارزه میکنن، با کتاب. اگه با پول دارن مبارزه میکنن، با پول. در هر صورت ما باید این نقطه رو از دشمن کشف بکنیم، یعنی به این مسئله برسیم که لبه تیز شمشیر دشمن در مسائل الهی متوجه چه مسئله است. امروز متوجه وجود مبارک رسول خداست که این دشمنی از حسد برخواسته، از همون روز اول بعثت پیغمبر. سردمداران این مخالفت هم از ابتدا طبق آیات قرآن که شما میتونید در سوره بقره مخالفت‌های گوناگون علمای یهود و علمای مسیحیت و با پیغمبر اکرم و قرآن مجید ببینید. و عجیب اینه که این مخالفت‌ها متمرکز در مخالفت با پیغمبر بوده و موج فکریشم در منافقین بوتون آرمه شد، چون 10 سال کامل در مدینه که مرکز زندگی منافقین بود، مکه مردم کافر و مشرک بودن و به قول معروف شمشیر رو از رو بسته بودن، اما در مدینه شمشیر پنهان بود و منتظر فرصت برای اینکه شمشیر بکشن. حالا نمیدونم شما هم تو مطالعاتتون در آیات قرآن به این نتیجه رسیدید یا نه که موج افکار حسودان بر علیه پیغمبر اکرم، حسودان یهود و نصارا، انتقال به منافقین پیدا کرد و اینا در صدد بودن 100% این چراغ رو خاموش بکنن. و من نمونه از زمان خودم رو براتون بگم. شما از دستگاه پاپ یه خبر دورنمایی دارین. من 2 بار در ایتالیا تو واتیکان رفتم و حتی یه موقعیتی هم پیدا شد با پاپ قبلی که استعفا داد ملاقات بکنم. زمانی که به هم دادن تقریبا 2 روز بعد از برگشتنم به ایران بود که در یکی از شهرهای استان فارس منبر وعده داده بودم و نمیخواستم وعدمو بشکنم. شما وقتی وارد واتیکان میشین اونجا یک کشور مستقله و سرمایه هایی که در واتیکانه از نظر دلاری یا یورویی اصلا قابل ارزیابی نیست. البته من این مطلبو در یه مجله خوندم و الا اونجا اگه میشد درخواست میکردم نشونم بدن، ولی زمینه نداشت. سالی یه بار پاپ یه ملاقات عمومی داره که در این ملاقات لباس خاص میپوشه، عصای خاص دست میگیره و تاجی که یعنی کلاهی که در اون ملاقات به سرش میذاره از نظر ارزش در حدیه که اگر بفروشن همون یه دونه کلاه رو، اون عصا رو نه، اون پالتو رو نه، اون شنل رو نه، همون کلاه خالی رو بفروشن، تا 3 ماه 100 میلیون گرسنه رو میتونن سیر بکنن. حالا حسادت از کجا ناشی میشه؟ پیغمبر اکرم میخواد یه امت واحده درست بکنه. خب همه رو دعوت میکنه که عضو این امت واحده بشن. یکی از اونایی هم که دعوت متوجهشه در روزگار ما، در روزگار خودشم متوجه افراد روزگار خودش بود، پاپه که بیاین مسلمون بشین. 2 آیه هم در قرآن مجید هست که اگر اهل ایمان، یعنی اونایی که ضعیفن در ایمان، نصارا، صابئین، یهود، آمنو، آمنو یعنی بیان مسلمان واقعی بشن، پیش پروردگار عالم بهره سنگین دارن. خب حالا یه فردی اومده و اثرگذارم هست، داره دعوت هم میکنه. اگر جناب پاپ در زمان ما که 2 میلیارد مسیحی زیر دستشن در تمام کشورها حتی ایران، واتیکان، بل استقلال سفارت خونه داره و وقفیاتی که پولش برای واتیکان میره تشکیل یه بانگی میده از عظیمترین بانگهای جهانی، سفرهایی که میخواد بره از یه رئیس جمهور آمریکا و اروپا پر شکوه تره. این میخواد بیاد مثل بنده و جناب عالی مسلمان بشه، خب تبدیل میشه به یه فرد عادی، چون الان بالای 75 سالشه. اگر بیاد مسلمون بشه دیگه به اندازه ما که وقت نداره معارف الهی رو پیگیری بکنه، یه شهادته بگه، یه غسل یادش بدیم، یه نماز و روزه یادش بدیم، یه مکه بفرستیمش. خب این آدم با مسلمان شدنش و پیوستنش به اسلام فرد معمولی میشه. خب با این ریاست طلبی که در بین مردم مؤمن پیغمبر میفرماد آخر ما یخرج من قلوب صالحین حب الجاه، اونم من قلوب صالحین یعنی رده های بالا، آخر ما یخرج من قلوب صالحین حب الجاه. این بیچاره که از صالحین هم نیست، الان مشرکه، سئوگنومیه، یعنی خدای او ابو ابن و روح القدسه. به این راحتی عشق به این ریاست از دلش بیرون میره. پس به پیغمبر عناد باید بورزه، یعنی هی رد بکنه و بگه باطله و قابل قبول نیست، ما خودمون پیغمبر داریم، خودمونم احکام داریم و این کینه رو در دل مسیحیان هم رواج بدن که دادن از زمان پیغمبر و تا حالا هم هست. یهود کینه ورزتر که بکوشن، کوشیدن زمان حیات پیغمبر خودشو نابود بکنن، نشد. حالا بکوشن اهدافشو نابود بکنن. تو این 300 ساله اخیر یا 400 سال از زمانی که برادران شیرلی 2 مسیحی جاسوس به عنوان تاجر و رابط بین حکومت‌های اروپا و ایران در قزوین وارد دربار صفویه شدن، از اونجا با سلطنت اومدن اصفهان و رفتن و برگشتن و گزارشاتی رو تهیه کردن و بین ما و مملکت عثمانی 100 سال همین جاسوسان جنگ شعله‌ور کردن و نگرش داشتن تا هم نیروی ما ضعیف بشه و هم نیروی اونا. نهایتاً کار ما به جایی رسید که 4-5 برابر کشور فعلیمونو زمان فتحعلی‌شا تا شاه از دست دادیم. عثمانی ها هم تیکه تیکه شدن به 10-12 تا کشور و هر کشوری هم غلام حلقه به گوش انگلیس و بعد آمریکا. به دین نسلمونم از زمان قاجاریه بدترین ضربه ها رو زدن تا حالا، که شما میبینید 10 تا جوون میاد پا منبر ماها، 100 تاشون با 6 تا دختر در ارتباطن و با ماهواره ها و به ما میخندن. این نتیجه کار حسودان و مخالفان با این عهد پروردگاره و این افکار در منافقین هم جا گرفت، جا انداختن، تا جایی که روز 18 ذی‌الحجه روز قدیر خدا به جای این که بگه والله یعصم و علیان من الناس نه من المؤمنین، مؤمنین روز قدیر که خیلی تعدادشون کم بوده، والله یعصم و که شاید به این نکته کمتر توجه شده باشه، خدا میگه من تو رو از خطرات مردم یعنی منافقینی که تو جمعیت هستن حفظ میکنم. یعنی خدا میگه اینا هدفشون ریشه‌کن کردن تو و دینته، به علی کار ندارن. اینا ای بتونن همون روز تو رو قطعه کنن، خیلی راحتتر علی رو هم قطعه میکنن، ولی من جان تو رو حفظ میکنم. والله یعصمک من الناس. خب ببینید ارزش این عهد خدا رو و نبوت رو و امامت رو و اثرگذاریشو که چه آتشی از حسادت علیه این عهد 1500 سال شعله بره و داره کار میکنه، گرچه موفقیتی پیدا نمیکنه نسبت به هدفی که داره و قطعا هم پیدا نمیکنه. بنابر این مقدمه که شنیدید، ما وظیفه داریم، حالا تک منبر، فاطمیه، مارمزون، محرم و سفر، بخشی از منبرامونو اختصاص بدیم به مسئله نبوت پیغمبر، شخصیت پیغمبر، جایگاه پیغمبر و به گونه‌ای هم بیان بکنیم که تمام شبهات دشمن رو و وسوسه ها و سفسطه هاش رو از ذهن بچه ها و دانشگاهی ها در بیاره و مسئله امامت و نبوت، این امامت رو که الان مورد هجوم حسودان واتیکان و احبار یهود، این عهد به قدری مهمه که ما از بستر این عهد توحید واقعی رو میتونیم به دست بیاریم. یعنی با پیغمبر و ائمه طاهرین میشه موحد واقعی شد بنا عرف الله، چون سقیفه بنی ساعده که افرادش وجود مقدس حق رو آنگونه که باید نمیشناختن که پیغمبر باید خدا رو معرفی کنه. مشرک که مشرکه، کافرم کافره، ائمه باید توحید و معرفی بکنن. کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی، به شرطها یا به شروطها و انا من شروطها. یعنی شما نمیتونید توحید و از بنی عباس و آخوندای لا مذهبشون به دست بیارین. بنا عرف الله، بنا یفتح الله، به ما بنا یختم الله، این نبوت و امامت، این عهدیه که معلم توحیده، معلم قرآنه، معلم احکامه، مشرع احکام به اذن الله، معرف اخلاق پسندیده است، معرف قیامته. یعنی وقتی یه جوونی رو از نبوت پیغمبر ببرن، یه دختری رو ببرن، از امامت ائمه قطعش بکنن، از توحید و معاد و احکام و معارف قطعش کردن، ما باید یه کاری بکنیم، نه مایه تنها، یعنی کل حوزه، کل اساتید متدین دانشگاه ها که افکار نسل رو تصحیح بکنیم نسبت به نبوت پیغمبر و امامت ائمه. صریحاً در قرآن که آیاتشو میخونم براتون، کنارگیری از نبوت و امامت کفره و این کنارگیری فردای قیامت باعث سخت‌ترین اندوه و حسرت، یا حسرتن علی العباد، این فریاد خدا در قیامت، یا حسرتن علی العباد، ما یعطیهم من رسول الا کانوا بها یستهزئون. همین جدایی از نبوت مایه یه حسرت ابدیه. و اما این که عهد خداست، خب شما در سوره مبارکه بقره آیه 124 که من این آیه رو 4 سال در یکی از منبرای دهه عاشورام خیلی مفصل توضیح دادم، یکی 2 سال دیگه هم زنده بمونم باید توضیح بدم، چون یادداشتان در باره این آیه تموم نشده. خدا می فرماید ابتلا که بلا رفته تو باب افتعال، ابتلا ابراهیم ربه، پروردگار او، مالک او، پرورش دهنده او، مربی او، او را ربه به کلمات، به تمام مسئولیت‌ها و وظائف درگیر کرد. به عبارت ساده تر، همه وظائف و مسئولیت‌هایی که برای انسان مقرر شده من به ابراهیم ارائه کردم، ابراهیم قبول کرد و اتمهن، اتمام با اکمال فرق میکنه. اکمال یعنی این مدرسه امام رو تمومش کردن، کاری دیگه نداره، و جارو کردن و رفتن بیرون و آماده شده برای درس. اتمام یعنی هیچ جزئی از اجزا رو فراموش نکردن، کم نذاشتن، تمام اجزاء لازم کنار همدیگه چیده شده و بعد کامل شده. فأتمهن یعنی یه دونه از این تکالیف ارائه شده، وظائف ارائه شده، مسئولیت های ارائه شده رو ابراهیم حذفش نکرد که بگه حال ندارم، حوصله ندارم، پیر شدم، کارم زیاده. ابدا هر تکلیفی که به او ارائه کردم، مجمع البیان در ذیل این آیه میگه 30 تکلیف اصولی که بقیه تکالیف زیر مجموعه این تکالیفه به ابراهیم ارائه شد. ظاهراً آدرسم میده سه تا آیه رو در قرآن که هر آیهی ده تکلیف رو بیان کرده. اگر یادم باشه نرسیدم مراجعه بکنم، اما خودتون عنایت کنید مراجعه بکنید این سی تکلیف بنا به آدرس امام باقر قابل دریافته. یه تکلیفش قربانی کردن اسماعیل بوده، این یه جزء از اجزاء تکالیف ارائه شده بود. و شما ببینید ایشون در مقابل این تکلیف چه عکس العملی نشون دادن، چه موضعی گرفتن. آخه بعضی از تکالیف هست مردم میان میگن برای چی، به چه علت، حالا به چه درد میخوره، چرا ما باید یه سال جون بکنیم عرق بریزیم بعد 100,000 تومن بمونه، میگین 20,000 تومنشو بده، چرا؟ اصلا بعضی ها در تکالیف برای فرار از عمل کردنش چون و چرا دارن، اما وقتی که بریدن سر فرزند 14 ساله که بعد 90 سالگی خدا بهش داده بهش ارائه میشه، فقط به اسماعیل میگه انظر مازاترا، نظر تو به من بده. اسماعیل 14 ساله میگه یا ابت افعل ما تو عمر. ابراهیم هم رو میاره که بعضی ها میگن منا، بعضی ها میگن خود مسجد الحرام روبروی کعبه، واقعا خوابوندش سرشو جدا بکنه با نیت جدی، بازی نبوده، با نیت جدی که خداوند بهش خطاب کرد قد صدقتر رؤیا، کارو انجام گرفته قبول کردم، کذالک نجزی المحسنین، یعنی تو این کارو انجام دادی، انما الاعمال بالنیات، نیت المؤمن خیر من عمله. وقتی یه انسانی این گونه تسلیم بودنشو نشون میده، تمام تکالیف و با شوق و رغبت قبول میکنه، عاشقانه عمل میکنه، این مقام رو خدا بهش عنایت میکنه، انی جائل و کن للناس اماما. در سوره دیگه میخونیم ابراهیم اسوتون لکم، انی جائل کل ناس امامو، یعنی تا قیامت کسی بخواد بنده واقعی من بشه به تو اقتدا بکنه، از تو سرمش بگیره. ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعو و هازن نبی و لذین تبعو و لذین تبعو. خیلی عجیبه این آیه، میگه نزدیکترین افراد به ابراهیم کیه؟ اونی که اقتدا بکنه. کی بهش اقتدای 100% کرده؟ پیغمبر. حالا قبل از بعثتش پیرو آیین ابراهیمی بوده، بعد بعثتش هم یه چیزایی از دین خودش هماهنگ با قوانین زمان ابراهیم بوده، 100% اقتدا کرده و عیبی نداره که اقتدا کننده از مقتدا مقامش بره بالاتر. این خیلی در طول تاریخ اتفاق افتاده. حالا این عهد نبوته، قال و من ذریتی، یعنی این عهد امامت رو که بعد از اتمهن هر نن قمری که از جانب خدا انتخاب نمیشه، اتمه لازمه، یعنی باید هیچ خلأ بندگی در وجود اونی که میخواد انتخاب باشه نباشه، باید جزئی از تکالیف در زندگیش تعطیل نشده باشه. سوال میکنه و من ذریتی، این مقام نبوت، امامت، اسوه بودن بر کل در نسل من هم هست. قال لا ینال عهد ظالمین، اینجا آیه دو پهلوه، لا ینال عهد ظالمین یعنی چرا ینال عهدی العادلین، یعنی اونی که مثل خودت از اول پاک گذرون، از اول تکالیف و کلشو قبول کرد و از اول کلشو به عمل گذاشت و اتمه نشد، لایق مقام نبوته، لایق مقام امامته. امامت تو سوره خود ابراهیمه که من 10 روز این آیه رو بحث کردم، به پروردگار عالم عرض میکنه وجعل افعدتن من الناس تهوی الیهم، الیه نمیگه، یعنی در دل آیه از پیغمبر تنها نه، افعدتن من الناس، چون همه دلها لیاقت نشون ندادن که به پیغمبر و ائمه اقتدا کنن. اینو میدونه ابراهیم که میگه برخی از مردم رو، یعنی آدم های پاک و مؤمن و تهوی الیهم، به پیغمبر و 12 فرزند از زهراش، عشق بعضی از مردم رو جهت بده به طرف اونا. لا ینال عهد الظالمین، این برای شیعه ثابته و این درگیری علمی رو با غیر شیعه داره، محکومم کرده غیر شیعه رو که ظالم لغتش مشتق و صحیح هست که من به من طلب بسب المبدأ بعدشم خوب شده و توبه کرده و آدم حسابی شده، صحیح بگم ظالم به اعتبار طلب بسب المبدأ 50 سال پیش، صحیح که من بگم ظالمه، صحیح روایات اهل سنت نقل میکنن که قبل از بعثت پیغمبر عمر 6 دختر خودشو به دست خودش زنده به گور کرده، یعنی قاتل 6 فرزند خودش بوده، 6 رو که ازش پنهان کرده بودن 7-8 ساله شده بوده، زبون داشت، با محبت بود، نوشتن تو کتاباشون که وقتی که داشت گور میکند برای این دختر، گرد و خاک میریخ رو سر و ریش عمر، این بچه میومد پاک میکند، نوازشش میکند، ناراحت بود و بعدم با لگد زد انداختش تو اون چاله و خاک و ریگ بیابونای مکه رو ریخ روش. به این اون زمانی که تو سقیفه ادعادش میشد بگیم ظالم به اعتبار گذشتش، بل به اعتبار حالش که داره امیرالمؤمنین رو محروم میکنه، محروم کردن از حق ظلمه، میشه گفت ظالم. بل آینده حالا اونا میگن توبه کرده خوب شده، ولی در آینده میشه گفت این گذشته و وسطای گذشته ظالم بوده؟ بله. خب این نمیتونه امام باشه، این نمیتونه رهبر اسوه‌ای باشه، این نمیتونه دارای مقام نبوت باشه. لا ینال عهدی، متکلم وحدت، یعنی نبوت عهد منه، به هر کسی که نمیرسه، لا ینالو عهد از ظالمین. یه آیه دیگه هم براتون بخونم، این هم آیه مهمیه که مقدمه‌ای که براتون حدود 20 دقیقه عرض کردم آیه شریفه تأییدش میکنه، آیه 146 سوره بقره. الذین آتیناهم الکتاب، یعنی اونایی که انجیل و تورات بهشون داده شد، دادم. یعرفونه، کامل پیغمبر رو میشناختن. از کجا؟ از همین دوتا مدرک. دائما اوصاف او رو در تورات و انجیل میخوندن. توی آیه دیگه داره منتظرش بودن بیاد به او تکیه کنن، بر دشمنانشون پیروز بشن و یه دین واحد حاکم بشه. اینو میگه یهودی ها و مسیحی ها، یعنی آخوندشون منتظر بودن. کما یعرفون ابناءهم، یعنی پیش از رسالت پیغمبر و حتی ولادت پیغمبر تمام علمای یهود و نصارا از زمان تورات و انجیل تا زمان پیغمبر کامل میشناختنش، همون جوری که فرزندانشونو میشناختن. و ان فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون، دانای به حق بودن و حق و پنهان کردن. و هر یهودی و مسیحی عوام اومد گفت این همون آقاییه که مرتب به ما میگفتین، میگفتن نه اون هنون نیمده، به دنیا هم نیمده، این نیستش. فلم ما جاهم، وقتی پیغمبر اومد و ما عرفو، فلم ما جاهم ما عرفو، تمام دلائل شناخت پیغمبر که براشون مسلم بود، کفرو به، فلعنت الله علی کافرین، بیوفایی به این عهد کفر است و لعنت خدا بر هر کسی که این عهد رو بهش بیوفایی بکنه.